خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شهیدم محمد برادر منم، که در شهر خونین قدم میزنم. شهادت همان شد که میخواستی، تو در خون نخفتی که برخواستی. نه این رسم پیمان و آیین نبود، قراری نبود، این نبود، این نبود. منم این که فریاد من بی صداست، که زیبا و خاموش چون جبهه هاست. تو ای خصم باطل پرست، اگر چه تن من ز زخمت پر است. بزن تا سراپای من خون کنی، بزن تا تماشای مجنون کنی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگهانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید، مییابد کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنرمون رو، و در این کند و کاو و مداقه در همدلی و همراهی با کارشناسان عالی مقام، مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه میکنیم. حس این روزهای ما حسی دوگانه است. از یک سو به سور نشستیم 40مین سال روز فتح خرمشهر رو، از دیگر سو سوگوار تعدادی از هموطنانمون هستیم که به سبب ریزش ساختمان در آبادان تا این لحظه 10 نفر از اونها رو از دست دادیم. ضمن عرض تسلیت به خانواده هایی که به داغ عزیزان خودشون نشستند، امیدوارم که در سایه تلاش تمامی مسئولان و کسانی که در حوزه امداد و نجات دارن فعالیت میکنن، بتوانیم خبرهای خوش رو مبنی بر بیرون کشیدن کسانی که محبوس شدن به شکل زنده بشنویم. و از طرف خودم و یکان همکارانم، ضمن عرض خسته نباشید و توفیق به تمامی اون عزیزان، عرض تبریک دارم به شما نازنینان، همراهی و همدلی با این روز بشکو، 40مین سال روز آزادی فتح خرمشهر. محور و موضوع برنامه گفتگوی فرهنگی مطابق چند شب پیش به بهانه این روز بر حوزه تأملی بر ادبیات داستانی و شعر دفاع مقدس استوار شده. در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر حامد فروزان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و دفاع مقدس، سرکار خانم آنا پاپی از نویسندگان دفاع مقدس. عرض سلام و درود احترام دارم خانم پاپی، وقتتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، حدیث بندگی بر سیرت آموخت. به نام آن که با لطف و ثنایش هزاران نکته بیمنت آموخت. الهی به امید تو که سرآغاز خوبی هایی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری گرامی آقای خرمی عزیز.
بزرگوارید.
مهمان برنامه امشب جناب آقای دکتر فروزان، استاد گرامی بنده و تمامی عزیزانی که صدای بنده را از رادیو گفتگو میشنوند. همینطور عرض تسلیت دارم به مردم کشورم، خصوصا استان خوزستان، مردم شریف آبادان، بابت مصیبت و حادثه دلخراش ریزش ساختمان. در خدمتتونم.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم. جناب دکتر فروزان، شبتون بهش و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و تشکر و تقدیر از دوستان محترم این برنامه که دعوت فرمودن.
بزرگواری.
همچنین مهمان گرامی اندیشمند محترم سرکار خانم پاپی. بنده هم بسیار متاسف و متاثر هستم از این واقعی که در شهر آبادان پیش آمد.
بله.
همدردی و همدلی خودم رو محضر شریفشون ابراز میکنم و از اون طرف پاس میدارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس رو که سال روز فتح خرمشهر رو داریم در برابر تجاوز اغیار و بیگانگان.
بسیار سپاسگزارم. بار دیگر آذین میبندیم چراغ این برنامه رو با اشارتی هم که جناب دکتر فروزان داشتن فروزان تر میکنیم این چراغ آویز رو به تمامی شهدای عرصه دفاع مقدس، شهدای انقلابمون که با نثار جان خودشون حریت، آزادی، صلابت، آزادگی رو برای کشورمون، من و شمای کسانی که زیر این پرچم مقدس نفس میکشیم برمقان آوردند. مقدمه بسیار کوتاهی رو عرض میکنم با اجازتون جناب دکتر پاپی بزرگوار. بنابر رسم ادب بحث رو با سرکار خانم پاپی آغاز خواهیم کرد جناب دکتر فروزان و بعد هم به شکل همدلانه با هر دو عزیز پیش خواهیم برد. طی شب‌های پیش با توجه به اینکه خب بخشی از محور و گفتگو بر حوزه تعریف ادبیات جنگ و دفاع مقدس، همچنین نقطه‌ای که امروز این گونه ادبی در دو شاخه نظم و نثر ایستاده صحبت کردیم، برای اینکه مجدد بحث به تکرار کشیدنش از حوزه تعریف می‌گذریم، با دو مؤلفه نخست آغاز می‌کنیم. یک، عنصر استراتژی یا زیبایی شناسی در حوزه ادبیات دفاع مقدس، آن چیزی که امروز ما رو ادبیات مقاومت یا پایداری هم مینامیم، و دو دیگر در قالب نگاه زیبایی شناسانه به سیر تحول این گونه ادبی در دو حوزه ساختار و محتوا هم خواهیم پرداخت. با اجازه شما جناب دکتر فروزان، خانم پاپی در خدمتتون هستم.
باید عرض کنم خدمتتون که در مبحث تعریف ادبیات جنگ باید این مسئله در نظر داشته باشیم که جنگ تلفیقی از زبان قلم و هنره.
فقط اگه ممکن از بحث تعریف بگذاریم، چون دو شب پیش ما به شکل کامل راجع به تعریف صحبت کردیم، ما پس زیبایی شناسی و سیر تحول رو به شکل مشترک پیش خواهیم برد.
بله. نویسندگانی که تو چند سال اخیر در مبحث ادبیات جنگ و دفاع مقدس،
بله،
مطالبی رو عنوان کردن به ثبت رسید و چاپ شد، خب خیلی قابل بررسیه، اما به نظر من خیلی کم بهش رسیدگی شده. توی این داستان‌هایی و یا خاطره نویس‌هایی که نوشته شده،
بله،
بحث ارزش‌های جنگی چون شهادت طلبی، ایثار، گذشت و از خودگذشتگی همیشه مطرح بوده.
درسته.
و شاعران و نویسندگان و بزرگان اهل قلم این مسئولیت خطیر رو برگردن داشتن که تا الان به نحو احسن ارائه شده. هویت یک ملت برمیگرده، یعنی ارتباط مستقیمی داره با اندیشمندان و کسانی که اهل قلم هستند.
بله.
که این مسئله برمیگرده به ارزشمندان معنوی مملکتمون. نویسنده ها با توجه به ارزش های معنوی و ساختاری که کشورمون داره تو این مسئله خیلی نقش داشتن و خیلی هم موفق بودن و تونستن به یک بالندگی به این مملکت ما جهت بدن. من فکر میکنم کشور ما سال هاست که در تهاجم فرهنگی قرار گرفته و این تهاجم فرهنگی خیلی تأثیر گذاشته رو بالندگی کشورمون.
بله.
اگر نویسندگان و کسانی که اهل قلم هستن در جهت زیبا شناسی ادبی یا توجهی نداشته باشن و این مسئله رو به اون جهت سوق ندن، ما واقعا فکر میکنم وظیفه خطیری گردنمون داریم. یعنی این مسئله به ما کمک میکنه که بتونیم تو این جهت از نویسندگان کمک بگیریم و این مسئله به
این مایی که دارید میفرمایید مخاطبان هستن یا
من فکر میکنم بله هست. نویسندگان هستن این وظیفه سنگینی گردن نویسندگان هست.
بسیارم عالی، سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر فروزان، نخواست اگر در راستای فتح باب و آغازین کلام سرکار خانم پاپی نکته تعریض یا تکمله دارید بفرمایید، اما با شما شاید بیشتر تمرکز کنیم در فصل نخست گفتگو بر سیر تحول ادبیات جنگ، اگر که مایل هستید از دیدگاه ساختاری، اگر نه به شکل محتوایی و نه تو امان، هر جور که خودتون صلاح میدونید. تمام قشن باید.
من تشکر میکنم، فرمایشات سرکار خانم پاپی بسیار متین و به جا و وارد بود. خدمت شما که خودتون به نظر من از شخصیت‌های ادیب و محترم هستید عرض کنم و مخاطبین محترم و گرامی که ادبیات داستانی الزاماً نباید عین واقعیت و حقیقت باشد.
بله،
ما ادبیات رو به قسمت‌های مختلف ادبا تقسیم کردن، از جمله بحث قناعیش، بحث حماسیش، بحث تعلیم و تربیتش،
درست،
که باید منطبق بر واقعیت و حقیقت باشد. اما داستان سرایی و ادبیات داستانی الزاماً با هنر اون نویسنده و تفکرش و اندیشهش میتونه قدری هم غیر واقعی باشه. حالا عرض کردم این بستگی به هنر اون نویسنده داره.
بله.
یکی از رمان‌ها و داستان‌هایی که جزو اولین های جنگ تحمیلی است، مربوط به جنگ تحمیلی، کتاب و رمان زمین سوخته جناب احمد محمود است.
بله.
که خب وقتی که ما به این سیر تحول داستانی از ابتدای جنگ که میرسیم تا به امروز که نزدیک 40 سال گذشته، میبینیم که المان ها و عناصر خردورزی و انطباق با واقعیت همچنان توش پررنگه.
درسته.
با توجه به این که دفاع و مبارزه و ستیز، آن هم در وقتی که تجاوزی به ملت صورت بگیره، ضمن این که خب رادمردان و دلاوران در جبهه نخست قرار میگیرن و برای مبارزه، در پشت جبهه اندیشمندان، ادبا و صاحب نظران به خانش دیگر ادبی این حماسه میپردازند و تکریم میکنند، تمجید میکنند، و خب مخاطب اصلی مردم هستند که نسبت به این واقعه و با این تلاشی که نویسندگان و اندیشمندان دارن تعاملی داشته باشند و احساساتشون، عواطفشون، دیدگاهاشون مورد مداقه قرار بگیره.
درود.
لذا اگر من بخوام طبق فرمایش شما سیر تحول ادبیات جنگ رو از ابتدا سیر کنم، میبینم که جناب محمد رضا سرشار که اصطلاح ادبیشون، اسم ادبیشون رضا رهگذر هست، یکی از پرکارترین و عزیزانی هستند که وقت گذاشتن در این زمینه و تلاش بسیاری داشتند. دیگر از بزرگانی که میتونم تو این زمینه بگم جناب حسن میرعابدینی هستند که فرهنگ داستان نویسان ایرانو داشتند. از وزارت فرهنگ و بنیاد جانبازان هم بنده داستانهای بسیار زیادی رو در طول دوران جنگ و بعد از اون تا به امروز اینها رو بررسی کردم و مورد دقت قرار دادم. شخصیتی مثل جناب قاسم علی فراست و سرکار خانم سید زهرا مدنی کتابشناسی داستانهای انقلاب رو به رشته تحریر در آوردند که همه اینها ما رو به یاد این میندازه که این عزیزان در این عرصه فعال بودند و وقت گذاشتند و ادبیات دفاع به نظر من در همه کشورها یک جنبه ملی و یک جنبه اجتماعی و یک جنبه فرهنگی داره.
بسیار عالی. بله، این سگانه‌ای که مطرح کردید خودش میتونه نه به فراخور یک بحث و یک مقال ماننده امشب، با این رویکردها میتونه خودش محمل گفتگوهای مختلف و متعدد ولو در حد یک سال باشه. ما هم باید امیدوار باشیم که نگاهمون بر حوزه ادبیات دفاع مقدس که قطعا اگر اون رو بتوانیم در نهایت بپذیریم که یک ژانر ادبی هست، چون به حال دوگانه ای نسبت به این مسئله وجود داره، ایده اون رو در قالب ژانر تعریف میکنن و ایده هنوز نسبت به این مسئله زاویه دارن. به هر حال ادبیاتی است که برای ماست، به اسم ماست، حتی اگر در کل جهان هم شناخته بشه قطعا رگ و ریشش به آنچه که ما از سر گذراندیم به ویژه در حوزه حماسه 8 سال دفاع مقدس برمیگرده. سکا خانم پاپی، شما هم اگر در راستای فرمایشات جناب دکتر فروزان با محوریت تحول ادبیات جنگ، بازم عرض میکنم چه ساختاری چه محتوایی چه توامان، نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که با زاویه دید خودتون وارد بشید.
من این مطلبی عرض کنم خدمتتون. ما اتفاقاتی که تو طول جنگ تحمیلی رخ داد، خب خیلی از نویسنده و شعرا تو مسیر جنگ بودن، یعنی از زمانی که جنگ آغاز شد خیلی از نویسندگان اصلا ورود داشتن توی صحنه جنگ.
بله.
و خیلی اتفاقات واقعی ثبت شد، اما بعد از اتمام جنگ این مقدار یه مقدار شکاف ایجاد شد بین نویسندگان، متنی که می نوشتن، داستانهایی که نوشته شد.
درسته.
خب یه سری اگه توجه کنیم، ما تقریبا 40 سال 42 سال از جنگ گذشته.
بله.
و اکثر نویسندهایی که ما الان داریم جوان هستن، شاید خیلی هاشون اطلاعات دقیق از جنگ نداشته باشن،
کاملا
و نتونن اون مطالبی رو که واقعیت هست رو ثبت کنن و به صورت داستان به مردم برسونن. اما من فکر میکنم که ما باید یک مسئله رو در نظر بگیریم و اون هم اینه که خیلی از حتی ما تو مسائل مستند، فیلم های مستند، فیلم نامه هایی که نوشته شد، حالا جدا از بحث نویسندگی، ما یه چیزی رو به کرات داریم مشاهده میکنیم.
بله.
یعنی داستان های تکراری، فیلم های تکراری، این فکر میکنم هم مخاطب رو دور میکنه، هم یه جوری سبک نوشتن توی بحث جنگ و دفاع مقدس ضعیف میشه. این سیر تحولی که جناب دکتر عرض کردن، من فکر میکنم یه تغییر توش باید به وجود بیاد تا یه سری اتفاقات خوب در آینده برای ما رخ بده. ما اگه توجه کرده باشیم، اکثر فیلم هایی که میبینیم یا داستانی که میخونیم، آدم هایی که قهرمان اون داستان هستن یا جوانایی که مثلا میرن شهید میشن و حالا اتفاقات که رخ میده تو اون داستان، ما اکثرا اونا رو جوان های موجه، نمازخون و آدم های بی عیب و ایراد میبینیم.
بله.
این فکر میکنم یه سری ایرادات ایجاد کنه، یعنی شبهاتی ایجاد کنه تو ذهن جوانها. یعنی ما باید این انتظارم داشته باشیم که فقط انسانهای موجه نیستن که میتونن رشادت برای کشور بیافرینن.
دوست.
چه بسا ممکنه خیلی افرادی باشن که اصلا متخلف باشن، خلافکار باشن، ولی به واسطه این که ورود پیدا میکنن تو جنگ و اون فضای عرفانی، میتونن به درجات خیلی بالایی برسن، یعنی جهت کمالگرانه بهشون سوق و جهت بده.
درست.
من نظرم اینه. حالا انشالله که
از قرار البته این مسئله شاید بیش از یک دهه است که به عنوان یکی از مطالبات جدی در حوزه آسیب شناسی دفاع مقدس مطرح میشه. جناب دکتر سنگری یکی از عزیزانی بودن که برای نخستین بار این مسئله رو مطرح کردن، بعد حبیب احمدزاده بزرگوارم در حقیقت با سلسله مقالاتی که توی مجله ادبیات داستانی حوزه هنری مینوشت به این نکته اشاره کرد که شاید یکی از اصلی ترین آسیب های ما که بیشتر منبعث از اون روایت ادبیات تهییجی دهه نخست آغاز جنگ و حالا دهه بعدش دهه سازندگی بود، این بود که ما شروع کردیم به یک نوع تقدس سازی و چنان این رزمنده ها کلا کسانی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم درگیر مقوله دفاع مقدس بودن رو در یک کنج و در یک گوشه چنان اونها رو به اوج رساندیم که حتی دیگه من نویسنده هم چندان جرئت نمی کنم بخوام به اونها نزدیک بشم یا ساحتی از اونها رو آنگونه که شما فرمودید که جهان ادبیات داستانی به حال بخشش با تخیل و اون هنر عجین هست و این مسئله باعث شده که خب این شکافی که سرکار خانم پاپی هم بهش اشاره کردن ببیره میان مخاطبان نسل امروز با حوزه آثار ادبیات داستانی به وجود بیاد. هرچند خوشبختانه خود همین نویسندگان مثل جناب دهخان، مثلا احمد دهخان با سفر به گرایی 370 درجه روایتی که داشتن نشون میدادن، یا دیگر عزیزانی که وارد این عرصه شدند، خود فراست رمانی دارن که اصلا راوی و قهرمان یک سرباز عراقی است که داره از زاویه دید آنها این بار مواجهه و این سالها رو پشت سر میگذاره، بسیار کم و انگوش شمارم. خب خدا رو شکر باز هم داره تلاشای صورت میگیره. در نقطه مقابل البته در حوزه خاطره نویسی و ادبیات شفاهی جنگ، بسیار از همین مثالهایی که سرکار خانم پاپی زدن، انسانهای عادی جامعه از هر طبقه، از هر قش، با هر تفکر هم وارد شدن که اونجا حداقل کفه بسیار بسیار داره سنگینی میکنه. ما یکی دو دقیقه فرصت داریم تا به لحظات عرفانی و روحانی اذان مغرب و افق تهران برسیم. قطعا گفتگوی ما بعد از بخش اذانگاهی ادامه خواهد داشت، اما با همین رویکرد و با این نگاهی که در حقیقت جناب دکتر فروزان عرض کردم، به اعتقاد شما برای عبور از این نگاه کلیشه شده ولو در حد تیتروار، اگر که نویسندگان نسل جوان بخوای توصیه کنی، به چه توصیه میکنی؟ پناه بردن به سایه پژوهش یا کماکان همون اعتماد به خودشون و خرق عادت کردن نوشتن و نوشتن نوشتن تا در نهایت رسیدن به یک ادبیات متقن؟
با سپاس. هر دوی این
بله
مؤلفه هایی که شما فرمودید
عرض کردم،
جناب قالی شکری یک پژوهشگر و ادیب مصری است.
بله.
ایشون کتابی داره به نام ادب مقاومت. در اونجا میگوید، حالا من نمیخوام تفصیل بدم چون وقت ما کمه، در اونجا میگوید که برای پردازش یک قهرمان در داستانهای حماسی باید همه جنبه‌های ملی، اجتماعی، فرهنگی رو در نظر بگیریم.
بسیار بسیار عالی. خب این خودش میتونه فتح بابی برای فصل دوم گفتگومون و ورود به این مسئله باشه، به ویژه که خب یکی از محورهای ما بحث جریان شناسی ادبیات داستانی است. خب دوستان عزیزم، گونه که عرض کردم، آرام آرام داریم به لحظات روحانی عرفانی و ملکوتی از آن مغرب و افق تهران میرسیم. نخواستین که از طرف خودم و یکان یکان همکارانم تمنا و آرزوی التماس دعا قرار گرفتن در میان نجواها و راز و نیاز شما رو دارم، دو دیگر طلب خیر و شفاعت دارم برای مجروحان و بازماندگان حادثه تلخ آبادان و همچنین غفران الهی برای عزیزانی که درگذشتند، صبری بزرگ و جزیل برای خانواده بازماندگان. امید سوم آن که در پس لب نجواگوی شما مرغ آمین خداوند هنوز به نقطه نرسنده کلامتون رو، آن را به سمت خدا ببرد و نیاز شما رو، قطعا نیاز خیرتون رو، با ثمره و بازده الهی به شما بازگردانه به یمن همین لحظات روحانی. بعد از اذان مغرب گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 20:30 دقیقه خواهد بود. یا ارحم الراحمین، یا يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، و قضا ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآخذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله